دیروز بحث علم اجمالی رو دوست داشتم که کلام به شروع کردیم. اون دو تا بحثه. یه بحث مخالفت قطعی است، یه بحث موافقت قطعی. در مخالفت قطعی عملی مشهور قائلن به حرمت، حتی قریب به اجماع هم هست. فقط علامه مجلسی در مخالفت عملی تدریجیه اجازه داده است. علامه مجلسی برای اجازش ادعا، ما که میگفتیم حرام است، میگفتیم چون مقتضی تمامه. وقتی میگه ان من خمر و میسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فشتنه بو، این خمر واقعی را اشتنه بو، مؤمن هم نداره. شما رفتی الان هر دو رو خوردی، خمر واقعی رو خوردی دیگه، هر دو ادارو نوشیدی، خمر واقعی رو نوشیدی، مؤمنی هم نداری برای اینکه هر دو را بنوشی، عقلا نداری، این باقی قابل آبایان حساب نمیشه، در عقل و غلا درسته هر دو رو بخوری ها. و شرعن هم معامل نداری. ما اینو گفتیم علامه مجلسی قبول داشت مقتضی هست، اتوان خمرم واقعی معلوم میکرد، نه معلوم که مثلا هم از اجمال رو تفصیل بازم. معامل عقلی هم نمیگفت، ولی معامل شرعی میگفت. هفت داره وقت اگه اشتباه نکنم، جوری که الان دفتر رو تازه دیروز دیدم، دیروز دفتر رو که یه جا اشتباه گفته بودم، یعنی اسم راوی رو حالا میگرم بزرد. هفت داره روایت جناب علامه مجلسی شاهد آورده برای اینکه ما معامل عقلی داریم، معامل شرعی داریم بر مخالفت عملیه تدریجیه، قطعیه تدریجی. تا دیروز یکی از روایات رو ما بحث کردیم و اون روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه بود، که اولش فیه حرام و حلال نداره، آخرش هم منه نداره. خدا دیروز من اشتباهی عبدالله ابن سنان رو به این گفتم، این مال مسعده است. عبدالله ابن سنان اتفاقا همونیه که منه رو اضافه داره، ولی البته حرف دیروز هم درست بود که اون سند از همه بهتر همونه که اون تقسیم اول و اون منهای آخر رو نداره، که تو مثلا وسط مورد رواد چهارم گذاشته، یعنی از نظر سند و نسخه این از همشون بهتره، موثقه است، موثقه مسعده ابن زیاد. منطقه اسم راوی رو جا به جا گفتم، گفتم عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان اتوان همونیه که فی حلال و حرامون اول و منهان هم آخر اضافه داره، که الان امروز تش پس بوده، این نداره اون اضافات رو. در حال این روایت موثقه که حالا یه دونه دیگه هم مال مسعد ابن زیاد هست که سه تا مثال پایینش میزنه، یکی همون صبح رو مثال میزنه، یکی عبد رو مثال میزنه، یادتونه که قبلا هم داشتیم. یه بحثی بین فقها هست که این همون روایته و اونایی که فقط این قسمت رو نقل کردن مثل کلو شعیم لکه حلال حتی تعریف انه حرام بعینه فتدعه تقطیع کردن، فقط یه تیکه از روایت رو نقل کردن، یا نه مسئله دو تا روایت داشته، یه روایت همین صدر بوده و یه روایت هم کلش با هم بوده. دقت کردین؟ درست آیت اینجا؟ خب بعد اما برای اینو دیروز جواب دادیم و جواب اون این بود که این نسبت به حالا اون صدرش کنه ولا روایت جدا هم باشه یا صدر همون روایت مسعده باشه که مثلا امام اینو میگن صدر همون جدا نیست، این اگر باشه کی گفته این معناش علم تفصیلیه؟ همون معنایی که قدما میکردن درست بود که کل شیء لک حلال تا لک حلال، هم علم اجمالی رو این فقط شبهه بدویه رو میگیره، اون حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه، اون هم علم اجمالی رو میگیره هم علم تفصیلی رو. چرا؟ چون بعینه در زبان عربی فصیح از ادات تاکیده، مترادف همون قطعا فارسی میشه دیگه، تاکیده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام قطعا، که در حقیقت تأکید بر اون علمه، یعنی اون حلیتی که من به شما گفتم حلیت ظاهری بود، با اومدن معرفت و علم اون حلیت چی میشه؟ از بین میره، تأکید و احتمال بر اون علم میشه، لذا معنا چی میشه؟ هر چیزی ظاهرن حلیت پیدا میکنه تا وقتی که علم به حرمت پیدا کنه. حالا میخواد اون علم
تفصیلی باشه
میخواد اجمالی باشه، اینو دیروز گفت. این روایت تمام شد. حالا بعد سب کنید که اون زیلم که عرض کردیم دیروز که اون سه تا مثالی که در زیل هست اونا ربطی به بحث ما پیدا نمی کنن. چون تو هیچ کنون اصلا براعت نیست. تو مثال صبح ید هست درسته؟ که باعث هدیت میشه. تو مثال عبدم اقرار و غلا علا انفسهم هست. توی اون مثال اختر رضایی هم استصحاب هست، استصحاب عدم و کانه رضایت هست. هیچ کدوم براعت نیستن. لذا به زبان فنی نه اصلا به اصطلاح بخواهم صحبت کنیم نظیرم نه بگید مثل مثال مصطلح نیستن. حالا در لغت به همینم میگن مثال. من در حال که شما میخواید چیزی بیاری که در اونجا بیاد براعت جاری بشه درسته؟ نه یه اماره یا استصحاب. این از این علاوه که از مرحوم آشنای نقل کردیم، از شیخ نقل کردیم، تو من کتاب به نظر میاد همین هست که تازه اینا اگر میخواست براعت باشه براعت در شبهه غیر محصوره بود، چون همواره بعضی از لباسهایی که دزدیان، بعضی از عبدها که شاید خود عفویه باشن، بعضی از کسانی که شاید رضایی باشن از محل ابتلاع من بگید خارجن و این ضابطه میشه برای شبهه غیر محصوره. یعنی حتی اگه این موارد روایت مسعده براعت هم بود اینها ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. این تمام کلام در روایت مسعده بود. خب سوال تو بپرس داره روایت بعد.
الان شیخ نقد مزخرفی رو نمیکنه، اخباری هم مسلک اصولی هم شده اینجا.
بله بله.
پرسور از بهرانی توی
بهرانی یکم فهم میکنه حرفش، تو این قلت قلتا میاره حرفشو و چون پارسال داشته دیگه حرفا تکراریه میپرسم، اگر گفتید دیگه رد میشید.
نه اینو خواستم
الان حرف بهرانی
هم به عنوان معید به عینهی رو پارسال تو حجیت زوار میگفتیم نفسهو ترجمه کردیم.
بله نفسهو ترجمه کردیم. میرسیم به کلام بهرانی. فرق میخواد بذاره به اونایی که از جنس واحدن یا جنس واحد نیستن. اگر طرفین هر دو حرمتن که به یه اجتماع حرام انتظاری برمیگردن، اونجا میگه که نه اجمالی هم جایز نیست مخالف. اما اگر یکی حرمته یکی وجوبه، اونجا مخالفت رو اجازه میده و براعت رو جاری میکنه. این با حرف علاف تو الان تو هر دو میخواه براعت جاری کنه. میدونی؟
درست.
این حرف درسته که بهرانی هم این بعینه رو معنا میکنه نفسه اون. مطلقا کجا؟ تو اونجایی که از دو جنس هم. اما حرف علاف مجلسی در مطلقه. معلوم شد؟ حالا تو این قد قدر از بهرانی میاد میپرسم، چون بیشتر از قطع زدم نداره، اگه گفته باشید دیگه رد میشم نمیخوام. خب اینا تمام راجع روات راجع روات مسئله سوالی نیست، قبلا هم داشتیم اینم که اینجا داشتیم ایرادی نیست. بریم سراغ روات عبدالله ابن سنان که دیروز اسمشو جا به جا میگفتم، تو همین روات میگفتم. روات عبدالله ابن سنان هم اولش یه تقسیم اضافه در داره نسبت به روایت مسئله، میگه کل شیء فیه حرام یکون و حرامن و حلالن، یا فیه حرامن و حلالن، بله فیه حلالن و حرام، کل شیء فیه حلالن و حرام، اینو اضافه در داره. این تقسیم در صدر روایت بگید
مسئله
نبود. بعد میگه فهو لک حلالن حتی تعرف انه حرامون منهو، یه منهو هم اینجا اضافه داره به عینهی فتده رسوا. تو روایت مسعد خوب دقت کنید ببین سید یزدی چی گفته. این تو عبارت شیخ نیست که چه شیخ میگه اون حرفای ما تو این روایت تکرار نمیشه. این حرفایی که تو مسعد گفتیم تو روایت عبدالله ابن سنان تکرار نمیشه. چراش نگفته؟ مرحوم سر یزدی یه توضیح داره، آشکار یه چیز دیگه نقطه از دست، ولی توضیح سر به نظرم بهتره. اما اصل حرف ها میدید چرا تکرار نمیشه. در روایت مسعد ما نمیتونستیم هم به عینه را تأکیدی بگیریم، هم در عین اینکه تأکیدی میگیریم بگیم منظور علم تفصیلیست. نمیشد. یعنی اگر به عینه تأکید بود میشد تأکید همون معرفت. ما قبل چیزی نداشتیم که تفصیلن رو از او بگید بفهمید. به همین خاطر وقتی شیخ اومد جلو گفت بعینه تو عربی مثل فارسی نیست، مثل اصطلاحات اصولی اینی که خودمون ساختیم احد و ما، بعینه نابعینه نیست، ادات تأکیده بگید معنوی است. وقتی اینو گفت استدلال علامه ریخ پایین، درسته؟ چون وقتی شد تأکید قبلش دیگه چیزی نبود. علامه از خود بعینه میخواست تفصیلن را بفهمن. قبلش ما چیزی نداشتیم که تفصیلن را بگید بفهمانن. لذا همین که بعینه میشد تأکید، استدلال خراب میشد. درسته آقا؟ اما تو روایت عبدالله ابن سنان اون تقسیمی که در صدرش هست که سیره یزدی از اونجا میگه، اون تقسیمی که در صدرش هست که کل شیء یکون و کل شیء فیه حرامون و حلالون، بعد میگه هولک حلال حتی تعرف همون حرام، یعنی بتوانی اون رو در میان حلال و حرام ها متمایز کنی و تشخیص بدی. یعنی چیزی که توش یه مجموعه در نظر بگیری که توش حلال باشه حرام هم باشه، بعد وقتی میگه فهو لکه حلال حتی تعرف انهو حرامون انهو حرام، یعنی بفهم حالا تا منهوش برم بذار هر سید روشن بشه. اون تقسیمی که اومد بعد شیء گفته شد یه ظهور جدیدی به انهو حرامون میده، به هو حلالون میده، یعنی او حلال ظاهری هست تا وقتی که بتوانی اون رو در میان حلال ها و حرام ها از هم چکار کنی؟ جدا بکنی. اون موقع این حرام میشه. خب وقتی بتونی جدا کنی یه تفصیلی دیگه. به همین جد از همون تقسیمی که بعد از شیء اومده سید یزدی میگه تفصیل را میشود فهمید. وقتی شد فهمید در عین اینکه بعینه میتونه اداته بگید تأکید معنوی باشه، میتونه روایت مربوط به خصوصیت تفصیلی هم باشه. ما بعینه تأکید همون تفصیل در معرفت بشه که از قبل بگید فهمیده میشد. این یه بیان مال سید یزدی. یه بیانم آشتیانی نقل کرده. بیان سید یزدی تمرکزم بود روی اون تفصیل. بیان آشتیانی میبره رو منهو. میگه شیخ میگه وقتی که میگه حتی تعرف انهم حرام منهم، یعنی بفهمی که این از اون حرام هاست، درسته؟ یعنی تبعض داره، یه بعضی حلال بودن یه بعضی بگید
حرام بودن
بعد بفهمی این از اون حرام هاست. از همینجا تفصیلی بودن فهمیده میشه. حالا وقتی به عینه میاد ولو به عینه علاوه تأکید، مدت دیگه به عینه باعث تفصیل نمیشه، به عینه میشه تأکید همون
تفصیل.
معرفت تفصیلی معلوم شد. روی این حساب دیگه اون حرفای مسئله به صدقه نمیاد. پس دیگه به همه سری یزدی که به خاطر تقسیمی که در صدر روایت عبدالله بن سنان هست این رو میگه، به یکی هم حرفای که آشتیانی از شیخ نقل کرده که به خاطر منهو این رو میگه.
به ارتفاع بعینه رو تأکید میندازن یا نمیندازن؟
نه نمیندازن،
با وجود میگن تأکید تفصیله،
معرفت تفصیلی،
معرفت تفصیلیه.
به عینه رو از آن تأکیدانه نمیندازن. مثلا مسئله که تفصیلی بودن قبل از این بعینه تو این روایت میخواد ادعا کنه که چی میشه؟ بگید
استفاده میشه،
فهمیدیم یعنی ظهور داره.
بعد همچنان حرف علامه رو در بعینه این غلط میدونه.
فرق اینه، مهم اون نتیجه است بابا، مهم اینه که الان از اینجا این حرف شما قبول، ولی که بعینه رو به معنی نفسه و معنا نمیکنن، اینو غلط میدونن کسی نفسه و معنا کنه، این درسته. منتها وقتی قبلش تفصیل رو فهموندن، حالا اگر بعینه قید برای معرفت بشه به معنای اهتمام و تأکید معرفت هم بشه، قید تأکیدی بشه نه تذیری، بازم دوباره حرف علامه مجلسی چی میشه؟ مدعاش، یعنی منظور
مدعاش سر میرسه،
سر میرسه. آره اینجا فهمیدی؟ خب جوابی که شیخ میده یه جواب، خود سید یزدی آشتیانی جواب دیگه ای دادن. سید یزدی آشتیانی گفتن ولو این تقسیم و منوها هم باشه، بازم ما نمیتوانیم ظهورش رو در کلام علامه مجلسی بپذیریم. چرا؟ چون وقتی میگه فیه حرام و حلال دو جور میشه معنا کرد. یعنی اون شیء کلی است که گوش میدی، در این کلی دو قسم حرام و حلال بالفعل داریم، بعد ما شک میکنیم این از کدوم هاست، وقتی فهمیدیم از اون حرام هاست، این علم تفصیلی پیدا کردیم، اون موقع این برای تو چی میشه؟ حلال میشه. این اینطوری میشه که این حرف اینا سر میرسه. اما کی گفته اینجوری معنا بشه؟ دو احتمال دیگه هم بود. هر شیئی که درش احتمال حرمت بگو و احتمال حلیت بره، اون شیء برای تو حلاله تا وقتی بفهمی حرامه. یعنی احتمال حلیتش از بین بره، که اگر این باشه دیگه ربطی به علم تفسیری پیدا نمی کنیم، ولی شبهات بدویه میشه اصلا. در شبهات بدویه حلیت داریم، درسته؟ تا وقتی معرفت حرمت بشه. این یه تفسیر کلمه ایران که این تفسیره که حلال و حرام طورشون در بالفعل اینجوری داره به احتمال حلیت حرمت معنا میشه، یادتونه؟ یه تفسیر دیگه هم اینه که کل و جزئیه که یکون فی نوعهی قسمان، بحث استخدام، یادتونه؟ فهوه لکه حلال، اون جزئی برای تو حلاله تا وقتی بفهمی که این مصداق حرامه، اون موقع این میشه حرام. اینجا هم باز علم اجماعی تفسیر نمیشه،
اینجا هم باز تبدیلیه،
استخدام داشتیم. اما مسئله که تو اون تفسیر مرحوم علامه دسی هم باید یک کلی در نظر بگیریم، یعنی بگیم یک کلی داریم که توش دو قسم حرام و حلال هست و حالا اینا با هم قاطی شدن، درسته؟ بعد که قاطی شدن این کلی رو باید اجتناب، این کلی برای ما حلاله مگر اینکه بفهمیم بگو
حرامه،
اون فرد حرامش رو که تفصیلی بشه، خب اون کلی رو باز دوباره نداریم.
نه حرف شما درست،
یعنی خلاف ظاهر است. این تو قبلا این بحث داشتیم، یادتونه که تو ادله براءت این سه تا تفسیر رو آوردیم اونجا.
حالا این اشکالی که می‌کنه سه تا ظهور شد، استدلال اینا هم که چون سه تا ظهور شده نمیشه لزوم به ظهوری تمسک
کرد
کلام، اما خود این آیین فقها من جمله شیخ انصاری
اصلا شیخ اینو نمیگه.
نه الان
این که الان شیخ اینو قبول نداره،
درسته؟ جمله‌ام کاملشه. خود شیخ انصاری همچین روایتی رو، مثل همچین روایتی رو تو اونجایی که میگه که یه ذبیحه‌ای داریم قاطی شده با هم،
آقا همونجا میگه سه تا تفسیر گفتیم دیگه.
نه نه بحث سه تا تفسیر نیست، اونجا برای این استفاده میکنه که بگه آقا از اون ذبیحه میشه استفاده کرد، نصفشو گذاشت کنار، نصف دیگه‌شو استفاده کرد. یعنی از این تفسیر سوم اونجا بهره برده خودش.
اون حرف مخالفت قطعیه نیست، اون عدم وجوب موافقت قطعیه است که میرسیم اصل اون حرف مال میرزای قمی است. تو همین رسال بهش میرسیم، یکی از ادله میرزای قمی است بر عدم وجوب موافقت قطعیه و شیخ در رسال اینو رد میکنه و میگه این فهم درست نیست، که البته این میشه نظر نهایی چون تو مکاسب غیر این داره، دقت کردیم؟ منتها این چون بعد اونه اینو میندازیم جلو. بعد اون به درد علامه مجلسی نمیخوره، اون شما یکی رو انجام میده یکی رو ترک میکنی، درسته؟ یعنی عدم وجوب موافقت قطعیه است، حرف میرزا قمیه. الان صحبت علامه اینه که هر دو را انجام میده. اما به هر حال اونا گفتن مجمله، شیخ نمیگه مجمله، شیخ قبول میکنه که این جایی که تقسیم داره اولش یه منو هم آخرش داره، ظهورش در مدعای علامه مجلسی است. متاشیخ اینطوری میگه، دیگه من که میگم مخالفت عملیه قطعیه جایز نیست، عقل قطعی دارم که اگر من این کار را بکنم با اون حرام واقعی که شعار گفته اون فجتنه بود مخالفت کردم دیگه، این بر عقل قطعیه. این طرف شما چی داری؟ نقل ظنی داری. ببین شیخ ظهور رو قبول کرده که اینو میگه، سیر یزدی آشترس ظهور رو قبول نکردن، گفتن این ظهور نداره در حرف علامه، مجمله، درسته؟ اگر نگیم که اینا مثلا موثقه مسعد است، شیخ ظهور رو قبول میکنه، منتها میگه وقتی اون بر من عقل قطعی دارم که مخالفت با اون فجتن خمر واقعی جایز نیست، وقتی خود شعار منده من میدونم این خمره، یکی از اینا خمره، شعار هم گفته خمر واقعی رو اجتناب کن، حالا هر دو رو بخورم قطعا خمر واقعی رو بگید خوردم دیگه، عقل قطعی میگه این کار درست نیست، این عصیان مولاست. حالا شما در مقابل چی آوردی واسه ما؟ یک نقل ظنی آوردی. من نمیتونم از عقل قطعی دست بکشم به خاطر نقل بگید ظنی، بنابراین اون نقل ظنی رو باید چکار کنم؟ حرفای قطع و ظن بگید
تعویل
ببرم. تازه اگر هم نمیشد تعویل ببرم بازم حرف شما رو نمیزدم، طرحش میکردم. گفتیم این طرح به معنای چیه؟
رد به
نرج و علم و اله طرح عملی نه اون فرض رو حال حائط مثلا طرح عملی نرج و علم و اله تازه این کارم میکنم بنابراین من نمیتونم این حرف شما رو بپذیرم این هم حرف میشون میمونه اون پنج تا روایت بعدی آن یه نکته هم اینجا بگم این روایت عبدالله بن سلام این که الان اون اضافاتو داره خود عبدالله بن سلام مشکل نداره این رو شیخ صدوق از کتاب حسن ابن محبوب نقل کرده تو کل اسنادش هم همینه حسن محبوب مشکل نداره و دیگران هم به واسطه صدوق از کتاب حسن ابن محبوب نقل کردن مستقیم نقل که سند دیگه نداشتن از طریق سند صدوق نقل کردن در سند صدوق به حسن ابن محبوب محمد ابن موسی ابن متوکله بنویسم اسمش ها چی نوشتم اینجا؟ چی نوشتم بهتون بگم بیداش نکنه محمد ابن موسی ابن متوکله این در طریق صدوق شیخ صدوق رضی الله به اون مانه آمه نمیگه الان اعتراض کنید رضی الله مانه خودم شیخ صدوق به کتب حسن ابن رحمت الله علیه اون منظور اون معلومه دیگه ما اون منظور دارم
نه کلن ادب یعنی ما باید تو تمام چیزامون با سنیا تفاوت داشته
باشیم ادبیات مهمه تعاویر مهمه باری کنه مهمه
خیلی خوبه
این حرف خوبه در تعاویرمون غالبت داریم
از دیروز دوتا حرف مهم
داره این به علای خودش هم بدن قابل استفاده است ولی حرفش درست بود در طریق شیخ صدوق به کتب حتی اون حرف دومش غلطه حالا تو تعالی تراجی بحث میکنیم ما اینو قبول نداریم که در همه چیز باید با هم مخالف باشه خود روایت خالف العامه معنیش این نیست میرسیم ما نمیرسیم حتی تو تعالی تراجی چون ما تعالی تراجی که نداریم با شما تعالی تراجی همین رسائل شیخ اینو بحث کرده سه تفسیر وجود داره از خود به ما خالف العامه فعن نفیه ارشاد یه تفسیره که این اطلاق داره یعنی در هر آن چی که مربوط به عامه است
نه فقط این روایت داریم
حالا مثال
لیسو
حنیفیت فیشک چیش نمیدیم؟ حرف میزنم مثلا ما روایت رو اشکی نه اول کسی بیر گرفته دیده مثلا بعد 1400 این نمونه جاشو دارم بگم کجا بری بحث رو بینیم در بحث تعادل تراجی زیل بحث خزما خالف العامه فعن نفیه الرشاد زیل این اونجا شیخ متعرض میشه که سه مسلک اینجا وجود داره کفایه هم داریم بحثون ولی اون کمتر داره شیخ بیشتر داره دیگر هم داره زین همینجا بحثون بعد نه اینکه حالا این یه روایته روایت متعددیه مجموعش به زین اونجا بحث میشه یه مسلک اینه که شما میگید که مخالفت با عامه علل اطلاق الا ما خرج به دلیل یه مسلک اینه که مخالفه اونی که حالا هم شیخ قبول داره هم آخون ما هم قبول داریم امام اینا هم رو میگرد امام آقای خویی اینا که مثلا که مشهوره که این فقط از دو بابه یکی باب تقیه است یکی باب جعل حدیث یه مسلک دیگه هم بس میگه نه انقدر هم نیست فقط از باب خدمت شما هر سفر اون عامه ایست یعنی از این جهت هم اطلاق نداره که با اهل بیت مخالفت میکردن یعنی یه دم اطلاق افرادی براش قائلن هم اطلاق احوالی که همون حرفی که شده یه دم اطلاق افرادی قائلن مثل به کل عامه اطلاق احوالی قائل نیستن که ما هم همینو قبول داریم خود شیخ و آخوند و امام و آقای خوینا هم همینو میگن این نسبت به عامه اطلاق افرادی داره ولی اطلاق احوالی نداره در هر حالتی از عامه نسبت به هر جایی نیست اون چه که این روایات همشون در مقام بیانش هستن یه گروه هم که میگن نه افرادی داره نه احوالی نسبت به گروه خاصی از عامه است اطلاق افرادیش رو قائلیم ولی اطلاق احوالیش قائل نیستیم نه این نه بقیهشون چون اطلاق احوالی ندارن لزام اون قدر متیقن حالیشون که در مقام بیانش میتونیم بگیم قطعا هستن یکی بحث تقیه است یکی جعل حدیث یعنی یه سری هاشون آدمای بدی بودن جعال بودن
یه سری آدم های بدی هم نبودن، جهال هم نبودن، ولی به حال جای تقیه بود. این دوتاست که فقط فعن فیه الرشاد متعلق به عامه افرادیست. مراجعه کنید اون بحث رو ببینید، بعد در تکمله بحث طبیعتا هم اونجا میتونید حواشی و خدمت شما هر شد تقرار درس خارج هم
بدید. یه مبنای اومده چند وقت میان میگن ما 80-90 درصد با اینها اشتراک داریم تو دین، باشه یه توی یه سری فروعات دینی با هم اختلاف داریم. این خیلی از بلندگوها تبلیغ میشه. این خب این الان چه کرد؟
این همین روایت ردش میکنید، اما این حرف شما رو اثبات نمیکنه.
نه
قاطی نشه.
حالا ما حدیث
اونا اشتباه حدیث که ما مریضا رو دیدیم عزیزم، تو اگه میخوای اونو ثابت کنی بعد نشون بده این احادیث هم اطلاق افرادی دارن هم احوالی. ما افرادیشو قائلیم، احوالیشو قائل نیستیم.
فقط تو جهت قبله ما با اینا مشترکیم الا استقبال از کرد.
باید ببینیم هست حقیقی بوده تو اون روایت یا هست اضافی بوده عزیزم. ما بوشش باید دیدیم شیخ خدا نو نگو همچه کم
نگیره.
ولی آدرس دادم که جاش مراجعه کنید.
دب علمایی نبوده مثلا خود شیخ من تو این همین
نبید دب
بگی رضی الله عنه. یعنی
خیلی حالا من اون کلمه از زنم پرید قصد و غرض نبود
مقصودم همین بودی.
بله ولی این نه این جمعه رو خواستم بگم که شما اینو دیگه بحثشو نداریم تو تعادل تراجیه. این تفسیر شما رو قبول نداریم، اون تفسیر هم قبول نداریم. اون بی خود میگه، کی میگه ما در هم نگم فقط 10% اختلاف دیگه اینجوری نیست
که دانشگاه های روحانی که تو دانشگاه ها میرن
آخه مشکل همینه دیگه. یه سری روحانی هم مثل شما حرف بزن، یه سری روحانی هم مثل اونا حرف بزن. رو سیستم اگه حرف بزنید این مسائل پیش نمیاد. ببین شما به جای اینکه روایت همینجوری بخونی هی جمع ایجاد کنی، خب روایت ما هم دیدیم دیگه هم دیدن، نمیگیم که شما هم دیدید سه مسلکه. بعد بیا روی این بحث کنی، یعنی فهمیدن یکی اینا اطلاق افرادی داره نسبت به کل عامه. اونم که بخواد اون حرفا رو بزنه اگه بخواد علمی صحبت کنه بعد هم اطلاق احوالی رو رد کنه هم اطلاق افرادی، یعنی بگه این روایت اطلاق افرادی نداره به بعض عامه است، احوالی هم نداره به حالات مختلف. احوالی نداره ما قبول داریم، اون هم شما رو قبول نداریم که نسبت به همه حال، چون روایت در مقام همه حالات نیستن. مثلا اون روایتی که تعارض تراجی میاد اول بحث تعارض حدیث داره میاد جلو، تو بحث مرجعات داره میاد جلو، یه سری روایات دیگه در مواردی است که باز دوباره همینطوره و باز راویا بعضی خصوصیت دارن، بعضی جاها موردشون خصوصیت داره. علیان اطلاق احوالی رو قائل نیست ولی افرادی رو قائل. و اونی که این حرف میزنه اصلا بعضی از این روایات موردش برخی از عامه که ما در وثاقت اونها شکی نداریم، یعنی میتونه اون که اصلا جهال باشن که بگیم فقط مال جهالی ده. مثلا اون فرمایش درست نیست، اینم درست نیست، ولی مراجعه کنید جای بحث اینجاست. ما اطلاق افرادیشو قائلیم ولی احوالیشو به این معنا که شما میگید قائل نیستیم. بله اونجا دو تا مسئله هست، یکی بحث جهلیه که تو حمام بنیست، یکی بحث تقیه است. تقیه هم باز هم از مداراتی و تقیه حفظ جانها خوفی داره هر دوش. و در فهم حدیث باید اونها دقت کرده، دقت نکنید دو کار چیز میشه. ولی حرفت که رضی الله عنه نواد میگفتم اون خوب بود. محمد ابن موسی در طریق شیخ زن به کتب اصحاب محبوب وجود دارد و وثاقت این محمد ابن موسی متوکل قدیمن و جدیدن محل اختلاف. اتفاقا یکی از جایی که آقای خویی قائل جز موافقینه همینجاست. آقای خویی امام خمینی ابن غزائری که از تضعیف کننده هاست، اینا کسایی هستن که محمد ابن موسی ابن متوکل را سره میدن.
خویی هم قبولیش
آره. لذا امام اینجور روایات رو میگه اصلا صحیحه، یعنی همین عبدالله ابن سلام که تو کتاب آقاش میگه صحیحه عبدالله ابن سلام، چون اینو ثقه میدونه. از اون طرف مرحوم توستری صاحب قاموس و رجال از مهمترین رجال معاصر، یعنی اما سه تا رجال مهم داریم، مامغانی هست و توستری هست و آقای خویی، اینو سه تا رجال اصلی ما درست های نورزی. اینا ستاره جلال هست. مرحوم توستری مامغانی توستری های خود ستاره جلال اونجا و گروه دیگری اینا محمد ابن موسی متکر رو سره نمیدن. ما این خیلی جا اثر داریم، نزدیک 500 تا روایتی داره شیخ صدوق که اینا همش از طریق از کتب حسن محبوبه، تو سندش به اون کتب هم همین جنابه.
قبل از حسن ابن محبوبی بعده؟
نه قبله، تو طریق به حسن محبوبه، اصلا استاد صدوقه این. این از نظر زمانی هم دوره خب دیگه بعد یعنی چی؟
بعد یعنی بعد زمانی دیگه
بابا، از طرف صدوق که بره این نرسیده، از اون ور اگه بیای این ور، ما حالا قبلشو خود حساب کن.
این قومی آجا؟
بعد قومی
نه محمد حامد
قومی استاد شیخ صدوق بوده، هم دوره باباشه ابن باوی قومی. بعد سند صدوق به کتب حسن محبوب این توشه، سند دیگه هم نداره. و این اگه بپذیری روایتی از کتب حسن محبوبم صدوق میاره درست میشه. و نفذ و این روایت عبدالسلام رو صدوق از کتاب حسن محبوب نقل کرده، حسن محبوب از عبدالله بن سلام. این دعوای سندی هم توش هست، گیج سندی اینجوری هم داره. این هم راجبی میمونه. 5 تا روایت دیگه، اون 5 تا روایت دیگه 3 تاشون عمومیت ندارن خاصن و الگاه خصوصی هم نمیشه که بحث رباس یکیشون که ربا بحثش قطع موضوعی وصفی ها داره. پارسال هم گفتم بعضی ها احتمال دادن، بعید هم نیست که منظور علامه موضوعی وصفی بوده، چون بعضی از رباتی که میاره جایی هستن که موضوعی وصفی هم، مثلا ربات مربوط به رباست که ربا موضوعی وصفیه. یکی دیگرشون جوایز السلطانه که اونجا هم باز خصوصیت داره، نمیشه الگاه خصوصیت کرد. بعضی تو جواز السلطان هم از روایت موضوعی وصفی را استفاده کردن، درسته؟ یکی دیگه هم مال بحث اطعمه و اشربه است که اونجا هم شبه غیر محصوره میشه، از بحث میره بیرون. این هم 3 تاش، 2 تاش هم که سند نداره، امن اخبرا و اینا هست، امن حدثنا و اصلا معلوم نیست که مرسل است. بذارین 7 تا روایت، 2 تاش که اینا میشن، 3 تاش هم القاء خصوصیت نمیشه کرد، 2 تا دیگه هم که سند ندارن. اینطوری قضیه روایات مورد استناد علامه مجلسی هم تمام میشه. اشکالی هست بپرسید. فهمید چطور شد کامل؟ چون این قول تمام شد. درسته چه خودم؟ دیروز یه جور میگفت انگار ما هم یه دونه روایات دیدیم خبر نداریم 6 تا دیگه هم هست. آجا اون روایات شما اول که دیدن نوروزی هم اینجوری جوگیر که میشه. اون روایات شما اول کسی نیست که دیدی، شاید من نایده باشم، این من اونقدر که تتبع ندارم، ولی این که فکر کنیم مثلا تمام اینک در نظر یه میدن ایشکی نفهمیده. این
جسارتا دیروز مطلب دیگری بود، این روایات رو بزمان ایشون در الاربعین نیورده.
هفتاش تو الاربعین یه جا نیست؟
نه بس نه،
ولی کن اگر خواستی یه جا ببینی وسایل قشنگ جمع کرد.
ایشون هم خودشون گفت، یعنی این اشکال رو ظاهرن همون دوره خودشون هم بهشون کردن که آقا بعینه اینجا شما فارسی ترجمهش کردیم، بعد ایشون تلاش میکنه یه سری روایات رو بیاره که مرتبط به بحث هم نیستن و اون تایی مرتب تو اونجا به عینهی رو ظهورش در اینه که نفسه او ترجمه شده، بعد اینجا رو میخواد اونجا تطبیق بده. حرف هم این بود اونجا اصلا 10-15 تا روایت اینطوری آورده.
من دیروز آخه جور دیگه برداشت کردم، بگم شما خواهد که همین یکی
اصلا یه سوال اصولی ها، اگر یه جایی مثلا به عینهی به معنی نفسه او
این در صورتی هست که بتونه کسرت استعمال درست کنه که بشه ظهور در این ور، یا لااقل از ندرت خارجش کنه که اون ور کثیر نشه تا ظهور در اون ور اثبات نشه. فعلا چی شد؟ یعنی مثلا شما میخوای بگید معناش اینه، من میگم معناش چیز دیگه است. یا باید تعداد جوری بشه که طرف شما کثیر بشه، طرف من نادر، تا ظهور برای شما اثبات بشه، که این خب خیلی باید بیاری. یا اینکه حتی اینا معمولا دنبال این دومی هن، طرف خودشونو از ندرت بگید
خارج
کنن تا ظهور طرف مقابل به هم بخوره. حالا شما باید ببینید اتفاق میفته یا
نه. من 11 تا روایت کنم آوردم، 11 تا میشه؟
ببینید 7 تاش همین هست که اینا همشون که من گفتم به عینه دارن، 7 تاشو وسایل آورده قشنگ کنار هم هم چیده که به عینه هم داره. این 7 تا، 2 تاشون که سند ندارن، 3 تا دیگه شون هم که خصوصیت داره قطع موضوعی وصفی هم، این هم 5 تا. یکیش هم که همین عبدالله ابن سنانه که اینجوریه که الان بحث کردیم، یه دونم مسعت ابن صدقه است که دیروز خوندیم. حالا اون چهارتا دیگه من یادم نیست، فرض کن چهارتاش هم درست باشه، آیا چهارتا کسرت درست کنه یا ظهور خراب کنه؟ قطعا اینطوری نیست. آره. اینا حالا من تو دفتر هفت تا رو نوشته بودم که نوشتم، این هفته تو وسائل هم از یازده تا ننوشتم یا تازگی هم ندیدم، قدیما دیدم، ولی تو دفترم روز نگاه میکردم همین هفتا بود، آدرس هم دارم که تو وسائل هم اومده هفتاش. بخونیم اینو. و اما قالهو، این قالهو آقا جون یه روایت دیگه است، اون قبلی روایت مسعت ابن صدقه بود که الان امامینا میگن این همونیه که ذهنشون مثال هست، یه روایت بعضی ها تفتی کردن یه تیکش آوردن، بعضی ها بودن دو روایت. اینی که الان میخوایم بگیم روایت عبدالله ابن سنانه، و فرقش چیه؟ یکی آخر این یه منهو داره که تو اون روایت عبدالله ابن سنانه منهو بگید نداشت، یکی هم صدر این مال عبدالله ابن سنانه یه تقسیم داره که تو روایت مسعده این تقسیم نبود. اما قول امام صادق علیه السلام که میگه فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منهو به عینهی فلهو ظهورون فی ما ذکر. یه نکته هم بگم، این الان تیکهی که نقل میکنه اصلا تقسیم و شیخ نقل نمیکنه، این نشون میده همون حرف آشتیانی که از شیخ نقل میکنه همون منظور شیخ بوده، یعنی از طریق اون منهو میخواسته فرق بذاره بین عبدالله ابن سنان روایتش با روایت مسعت ابن، گفتم از خارج که سید با تقسیم صدر فرق میذاره.
کلام جدید آجا این.
آره چی؟
میگم این کلام جدیده، یعنی خودش اینجوری تفسیر کرده،
ربطی به شیخ نهادش، چون شیخ اگر نظرش به اون بود تو اینجا بود. که میگفت اول حدیثش هم میگفت که تقسیم داره، ولی آشتیانی از منهو، این که شیخ اون صدر حدیث عبدالله مثلا نمیاره که تقسیم داره، فقط این زیلش که منهو داره میاره نشون میده شیخ از طریق همین منهو میخواسته تفصیل را بگید بفهمه، بعد به عینه اگه تأکید معرفت هم بشه، یعنی تأکید معرفت تفصیلی میشه. آشتیانی نه، آشتیانی میگه شیخ اینطوری میگه، میگه از این، ولی ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم چنین چیزی نمیابیم، رد میکنیم.
تقسیم کجا جای بحث میشه؟ مستقل مفهومش یا نه؟
نه ما مفهوم تقسیم نیستم، توی ذهن روایت بحث میکنم، ولی جا داره بحث بشه که تقسیم مفهوم
داره
یا داره، ذهن مفاهیم جای این بحث هست. اما قوله فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، این ظهور در مازکر، این مازکر علامه مجلسی ها، ظهور در حرف علامه مجلسی داره. چرا؟ چون بعینه قید معرفت میشه و اون معرفت قبل از بعینه با اون منهو دقت میکنی اون محدود شده، حالا به نظر اینها به معرفت تفصیلی قید معرفت میشه، مضمونش اعتبار و معرفت الحرام به شخصه یا همون تفصیلا میشه. و لا یتعقب معرفت الحرام به شخصه مگر اونجایی که امکان داشته باشه اشاره حسی به اون و اناء زیدی که مشتبه شده به اناء عمد در مثال، ولو این اناء زید معلوم است به عنوان اناء زید، بالاخره یه اناء زید اناء عمد، اما من نمیتونم اشاره حسی بکنم بگم کدوم اناء خمر است، درسته؟ الا اینکه این اناء زید مجهول است به اعتبار اون اموری که بخوان جدا کنن. چی را؟ اناء زید را در خارج از اناء عمد، پس اناء زید معروف به شخصه نیست، لذا حرف علامه مجلسی درست میشه که اون جایی که به شخصه معلوم نیستن تو صدر قرار میگیرن، غایت محدود میشه مال معرفت تفصیلی، لذا هم اجمالی هم بدوی هر دو میشن حلال ظاهری. معلومه؟ تا اینجا معلوم؟ الا شیخ ظهور رو قبول کرد، سید و آشتین بعد که نقل کردن قبول نکردن، اما شیخ ظهور رو قبول کرد در حد دا، منتها میگه این یه نقل ظنیه، من اگر بخوام این نقل ظنی رو بگیرم اون عقل قطعیم رو که میگم خمر واقعی حرام را باید کنار بذاری، با اون منافات پیدا میکنه. چون من اگر هر دو رو بنوشم قطعا خمر واقعی را بگید نه، اگر هر دو را بنوشم قطعا خمر واقعی نوشیدن. و عقل قطعی من میگه این اسیان اون انوال خمر و المیسر الاخر فشتن بوهه. من نمیتونم در دوران عقل قطعی با نقله بگید زنی نقل زنی را بگیدم، درسته؟ الا ان ابقاء صحیحه. از اینجا معلوم شد شیخ هم مثل امام آیخوی محمد بن موسی متوکل رو ثقه میدونسته که تعبیر صحیحه میکنه به روایت عبدالله ابن سنان. ابقاء صحیحه بر این ظهوری که به اصطلاح گفتیم، این منافات پیدا میکنه با ادله داله بر حرمت اون عنوان مشتبه. وقتی میگه اجتنب عن الخمر، مثلا این خمر واقعی رو میگه، اگر من بیام بگم هر دو رو میتونی بنوشی، خب خمر واقعی قطعا چی شده؟ معصیت شده. رسای نوروزی به خاطر اینکه اذن در کلل مشتبهین منافات داره با من از عنوان مردد بینل مشتبهین، و موجب میشه که ما حکم کنیم به عدم حرمت خمری که علم اجمالی داریم که در متن واقع خمری هست، درسته؟ میشه تعارض نقل. و هوه این حکم به عدم حرمت خمر معلوم اجمالا از اون چیزاییست که اجماع و نص بر خلاف است. حتی خود همین اخبارم، مضمون همین اخبارم ثبوت حرمت واقعی برای امر مشتبه هست. اگر قرار باشه حرف علامه رو بزنیم، باید بگیم حرمت واقعی در کار نیست، حرمت فقط مال علمه، بگید تفصیلیست. علایال من در اون تعارض عقل قطعی با این نقل زنی نمیتوانم این نقل زنی را بپذیرم.
این کل حرفش قانون معذر قرارش میدیم، یعنی من این تو
تمام حرف همه چون اینا اصول عملی هن در قایتشون علم و جل عقل شده دیگه.
اون اولیه، اون عقل قطعی که عقل قطعیه، خدا گفته مخالفت قطعی نباید انجام بدیم، درسته؟ اون تا اینجا یه معذریت
نمیشه، عقل مخالفت قطعیه رو عقل عذر نمیدونه. آقا جان اون حرف شما را عدم موافقت قطعیه جا داره، یعنی در موافقت قطعی که یکی رو بنوشی یکی رو ننوشی، ممکنه بگید که اگه ثابت بشه بگید شارع گفته درسته در واقع یکیش حرامه، اما اگه تو یکی را برداری و بنوشی من به تو اذن میدم، ترخیص میدم.
اینو تو بحث تدریجیش میگم، اونو قبول
ندارم. تدریجی فرق فرق نمیذاره.
چرا فرق نمیذاره؟
چه فرق میکنه؟ شاعر مگه خمر واقعی من حرام نبود؟
اینو بارزم میگفتم شما عصبانی شید. اینا دو تا چیز مستقل از هم
مستقل بودن نیستن. نه ببین، من وقتی که فهمیدم خمر واقعی حرام است، خمر واقعی رو گفته وجوب اجتناب دارم، چه یه دفعه این دو تا رو بخورم چه کم کم بخورم، در هر دو صورت یقین دارم که خمر واقعی را بگو خوردم. فرضم اینه که شارع خمر واقعی رو وجوب اجتناب داد دیگه.
نه اینو خوب بفهمید.
فرض اینه که تو فجتن مو گو خمر واقعی،
من هر کاری میکنم نمیتونم. دو تا چیز کاملا مستقل از همه، یعنی احتمال خمر بودن در این ظرف و احتمال خمر بودن در این ظرف دو تا احتمال مجزا است.
احتمال مجزا
درست،
اما اگر شما هر دو رو بنا باشه بنوشین،
نه اشکالی نداره، هر دو رو با هم نمیخورم که،
یکی شو میخورم کم کم به
راحت جاری میکنم.
عقل چی میگفت؟ عقل میگفت شارع از تو خواسته خمر واقعی رو نخوری، تو اگر هر دو رو بخوری، یعنی من الان فتوا بدم به جواز خوردن هر دو خمر، هر دو اینا، آیا فتوا ندادم به خوردن خمر واقعی؟
نه،
یکی از نه خمر واقعی دیگه
ندادم. خب باشه، به من چه، معلوم نبود اون موقع
شارع گفت خمر واقعی، علم تو که نیورد بسن. اگر قد قد موضوعی بود میگفتی شارع حکمی کرده، بعض اون مسئلهش مال کیه؟ بگو
تو اونجا که موضوعی باشه
مال علمه،
مال علم.
من چون الان علم نداشتم نمیدونستم، اشکال نداشته. اما وقتی حکم برده باشه رو خمر واقعی، یعنی اون چه که مفسده ملزمه دارد خمر واقعی است. حالا من اگر فتوا بدم دیگه هر دو انا را بنوشید، آیا فتوا به جواز شرب خمر واقعی ندادم؟ بالاخره یکیش خمر واقعی است. خب من نمیتونم ببین، اگر شارع میواد موضوعی قرار میداد، یعنی یه مصلحتی
دارم من بحث فتوا نیست من حرف قبول دارم
خب همین دیگه بحث فتوا
مستقل لازم شما خودت
احتمالا مستقل باشن یا نباشن چیزی رو عوض نمی‌کنه
چرا عوض نمی‌کنه آقا
تو همون غیر محصورشن
شما که استقلالش باشن
فرق نمی‌کنه
شما که احتمال مستقل باشه در برخورد با این انا چه عملاً چه حکمی بر شما بار
میشه
شما رو معذور کرد
خودم معذوریتی که هست نقل زن نیست تازه اگه باشه از اون طرف حکم عقلی که بود عقل قطعی است عقل وقتی حکم قطعی داره که من نقل زن نمیتونم بپذیرم وقتی عقل به صورت قطعی میاد میگه مقصده ملزمه مال خمر واقعی است درسته؟ حالا من فتوایی بدم چه دفعاً چه تدریجاً که منجر بدانم منجر به شرب خمره بگید واقعی است اینا نمیتونم بپذیرم چون تعارض میکنه اون عقل قطعی با این نقل بگو زنی برفرض که مثل شیخ ظهور رو بپذیری من نمیتونم دیگه بپذیرم فردا قیامت بلا من این روایتم بگم اون میگه مگه من عقل را بر تو حجت بگی نکردم چرا به حکم قطعی عقل توجه نکردی این فرمایش شما جاش توی موافقت قطعی است یعنی اونجایی که قرار نیست هر دو انارا بگو بنوشد یکی رو قرار بنوشد اونجایی که قرار یکی رو بنوشد دیگه عقل نمیاد به صورت قطعی بگه تو خمر واقعی را بگو نوشیده ای چون دیگه اون حکم قطعی عقل نمیاد اگر مؤمن تو احد الاطراف بگو درست بشود خب هیچ حل میشه یعنی حکم عقل به عدم جواز نوشیدن از باب احد هما از باب این بود که تو مؤمن نداری اگه خمر واقعی در نیمت که نیمت تجریه اگه در اومد تو مؤمن نداری اون میشه مؤمن اما در اینجا که شما هر دو را میخواهید بگید بنوشی اینجا دیگه عقل قطعی وای میسته عقل قطعی میگه مفسده رفته رو خمر واقعی چه فرق میکنه که حالا تدریجا تو اجازه بدی یا دفعتا برای اینکه روشن بشه مثال حق الناسی بزنم من میدانم به یکی از این دو نفر یه میلیون بدهکاره نه به این بدم نه به اون بدم اینجوری میشه عقل میاد میگه تو که میدونی بدهکار بودی الان یکی رو اسیان کردی نه چه میگم شما برای اینکه بخواید این عقل رو درست کنید دو تا راه دارید یا باید اون عقل قطعی را بزنید بگید عقل بسنید مثل همون کاری که تو موافقه قطعی هست این برم بگید یا اینکه بگید این مفصله مال واقع نبوده مال معلوم بوده اونم معلوم تفسیری که در یکی از این دو کار باید انجام بدید
چه
قطع موضوعی مو از بحث میبینیم خب این از این بیایم یه چند تا سوال بپرسیم بینیم فردا از کجا بخوانیم یه مطلب اینه که این حرف علامتی تمام شد این بس بذار یه سری نکات اینجا مهم گفته بشه و گفته میشه تو دیدیم قلقلتا که پارسل هم گفته شده
اون 5 تا رو دیگه نیورد آجا
نه دیگه شده نکردیش ولی گفتم بدین اون 5 تا 3 تاش خدمت شما عرض شد تعمیم نداره یعنی مورد خصوصیت داره مثلا قطع موضوعی مثلا ربا خدمت شما عرض شد یکی هم بحث عطع معشره است شبه غیر محصوره است اصلا به اینجا نمیخواد اینجا شبه شبهه محصوره است یکی دیگه هم خدمت شما عرض شد توی بحث جوایز السلطانه که اونجا هم باز خدمت شما عرض شد مورد خصوصیت داره و نمیشه دو تاش هم که سند نداره 5 تا دو تا هم کمی دو تا بود که گفتی این از این میاییم سراغ این حرف یکی این که گفتن آقا اباحه‌ای که علامه مجلسی میگه با اونی که در واقع یقین داره که حرامه منافات داره چون این اباحه بعد جواب میدن که این اباحه ظاهریه اون حرمت واقعیه اون میاد سراغ این بحث که چرا اباحه ظاهری با حرمت واقعی منافات نداره چرا منافات نداره؟ چه فرقی داره؟
واقع اون
من که اینو
موضوعات
گفتم موضوعات فهمم حرف شهید صد بود من گفتم شیخ کی من گفتم صد شیخ بحث اختلاف موضوع رو داره میگه آخه نه میگه شما گفتیم من نگفتم گفت شهید صد گفتم اینو قاعده
خودت هم اختلاف موضوع رو پسندیدید چون که
بله اما علایان بله خودمون ولی مسلک شیخ حالا از خودتون دلیل واسه ما نتراشید ولی ما اینو قاعدیم بله اما مسلک شیخ مسلک شیخ اون شد الان کیک 12 بهمن الان حزم نکردم مسلک شیخ اختلاف موضوعه چون موضوع اون ذات و شیعه، موضوع این از شیعه المجهوله، بعد در اجتماع زدان یا اجتماع مثلان وحدت موضوع شرطه، و چون اینجا وحدت موضوع ندارن اون استحاله نمیاد. این مسئله شیخ. بعد یه بحث دیگه از حرف محدث بهرانی، محدث بهرانی یه حرف دیگه هم که همون جل اول داشتیم که قبلا گفته شد که آقا مخالفت فرقی نمی کنه، تدریجیه یا دفعیه، عقل هیچ کدام را اجازه نمیده. که تو صحبته الان با آقایی هم گفتی درسته. یکی دیگه حرف محدث بهرانی بود که میگو اگر اینا هر دو از یه سلخ حرمت باشن یا از یه سلخ وجوب باشن، مثل این آین مشتبه، ما اجازه ارتکاب هر دو را نمیدهیم، چون مخاط عملی قطعی میشه با اون اجتناب عن الحرام. درسته. اما اگر یکی مثلا حرمت باشه، یکی وجوب، یا نمیدونم شیء الف حرام است یا شیء ب واجب است، اینجا براءت میدیم، هر دو رو میتونه هم انجام بده هم ترک کنه، یا یکی رو اونی رو که محتمل الحرمه مثلا انجام بده، اونی که محتمل وجوبه ترک کنه، چون به یه خطاب عام اجتماع الحرام بر نمیگرده. اینو شیخ جواب داد پارسال، گفت اجتماع الحرام میشه خطاب انتزاعی، یادتونه، و خطاب انتزاعی وجوب امتثال نداره. بنابراین یا باید مثل علامه مجلسی جواز مطلقا فتوا بدی، یا مثل ما و مشهور حرمت مطلقا فتوا بدی.
این تفسیر انتزاعی فرض نمیشود. بنابراین اگر هم فرض بشود چه انتزاعی حرمت مخالفه.
بنابراین حتی اگر قرار تفسیر بدیم، تفسیر بده موضوعی و حکمیه، برای این تفسیر بهتر آیاتونه. چهار قول بود. لذا این خطاب انتزاعی، خطاب انتزاعی وجوب امتثال ندارد، خطاب واقعی نیست. اینم یکی. و آخرین نکته، نقض گفتن، شما که میگید مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی جایز نیست، خود شما ها جای مختلف تو فقه مخالفت عملیه قطعیه انجام دادید. نمیدونم بدهکار دو نفر با هم رفتن میشه، کسی مثلا مالی از نزد اونا نزد ودعی طلب شد، این یه درهم داشت، اونم یه درهم داشت، بعد گفتید خسارت نصف نصف یا دو سوم یک سوم، در حالی که اون سکه که گم شده یا کلا مال این بوده یا کلا مال اون بوده. یادتونه دفن میت منافق، تأخیر ظاهری واقعی، که اینا هشت تا نقض بود. اینا رو چی جواب داد؟
ما گفتیم قاعده عدل و انصاف، بعدیش به قواعد دیگه حل میشه، بعدیش تفاوت در حکم ظاهری و واقعیه که حالا از شیخ طوسی نقل کرده بود. بله. مثاله دیگه‌اش هم یادم نمیاد چی،
یه سریاش قاعده موضوعیه بحث ما این نیست، یه سریاش مثل علامه هندینا فتوا دادن که حکم ظاهری در حق کسی را برای دیگران واقعی میدونستن. یه اشاره بکنم، این حکم ظاهری برای کسی در حق دیگران واقعی است در اصل مطلب درسته، متأ تعمیمش درست نیست. ما در سه جا داریم که حکم ظاهری برای کسی برای دیگران واقعی تلقی میشه. کجا؟ یکی باب نکاه. در باب نکاه خوب دقت کنید جملات رو. در باب نکاه خدمت شما عرض شود دارد که اون روایتش هم حالا روایتش هم براتون بخونم بد نیست. یه صلواتی فرستید.
الله
برای کفاریه نوشته بودم، به یه مناسبت دیگه خوندم، اینجا هم به درد شما میخونم. روایت اینه، ابو الحسین الحزاء نقل کرده، توصیف خاص نداره ولی توصیف عام داره، نقل کرده قال کنت عند ابي عبد الله از ابن ابي مرکز مشرق ثقاتش نقل میکنه، قال کنت عند ابي عبد الله علیه السلام فسالني رجل، رجلی از من سوال کرد، ما فعل غریمک، با اون بدهکار چیکار کردی؟ به کسی پول داده بود؟ اصلا پولش رو داده نه. گفت فقلت زاکه ابن الفائده، اون ولد الزنا را میگی که مثلا یعنی چه کار کرد. فنظر الی ابو عبدالله نظرا شدیدا، امام صادق اومد یه نظر تندی کرد، قال فقلت، گفتم جوهت و فلاک، انه مجوسی، یا اینی که من گفتم ولد الزناست این مجوسی است، امه اختو، مادرش خواهرشه، یعنی واقعا هم ولد الزناست دیگه، با خواهر که یعنی پدره با دختره ازدواج کرده، حاصل این ازدواج این فلانی بوده که به من بده کاره، دقت کردی؟ یعنی واقعا ولد الزناست. فقال اول ایس از آل کفیدین هم نکاها، آیا همین در دین خودشون نکاح نیست؟ اینجا از این روایت و همسایه روایت استفاده میشه که در باب نکاح اون حکم ظاهری در حق کسی برای دیگران به منزله حکم واقعی ترقی میشه. ولی از نظر ما واقعا اون ازدواج باطله، ولی کن چون به نظر خودشون درسته یه حکم ظاهری دارن، اون برای ما معامله واقعی میشه. ما باید برای معامله زن و شوهره بگیم واقعی بکنیم. یعنی اون فیلم ها داعش بود، یعنی من عراق بود یه جا رو گرفته بودم، بعد تو فیلم داشت میگفت نشون میده اون زیر نویس هم میکرد، بعد گفته اون داشت زنه رو میبوند گفت من شوهر دارم، و عقد شما باطل بوده. آره اینا چرت و پرته. عقد و ازدواج جوریست که اگر ظاهریش برای دیگران واقعی تلقی میشه. مثل همین روایت گفتم، یکی هم بحث ارث، یعنی وقت نیست روایت شو بخونم. ارث هم برای یکی تقسیم شد برای دیگران واقعی تلقی میشه، روایت داره. یکی هم موارد قاعده الزامه، الزمو هم به ما الزمو بهی انفسا، تو این سه جا ظاهری برای دیگران واقعیه. علامه علمی اینو تعمیم داده و همه ابواب، ما اون تعمیمه رو قبول نداریم. دقت کردید؟ ولا خیال کنید اصل مطلب غلطه. اصل مطلب در نکاح و طلاق، در ارث و در مواد قاعده الزام درسته که ظاهری برای گروه برای دیگران به منزله حکم واقعی حساب میشه.
قاضی هم اینو گفته بود که اون حکمی که قاضی داده خلاف در میاد.
اونو ما هم قائلیم، مثلا اون مورد روایت نیست. اونو برای قبول داریم. ایوان ولایت میدونیم. این ستایی که الان همه قبول دارن، این ستاست. یعنی قضا و نکاح و چه قضا؟ نکاح و ارث و الزام.
نماز جماعت نیست؟
نماز جماعت فتوا علامه حلی بود. ما قبول نکردیم. علامه حلی بود که قبول نکردیم. گفت طهارت ظاهری او برای اون که بهش اختیار داره واجب الجنوف الصائم مشترک. اون تعمیم بود. علایات یه جواب این بود که اینا ظاهریشون برای دیگران واقعی تلقی میشه، که جواب علامه بود که می‌خواستم اینو بگم که از تعمیم این روایت استفاده کرده، تعمیمش جای بحث داره. ولی در بعض موارد صحیح قدر متیقن این ستا، مثلا ما در باب ولایت و قضا اینو قائلیم. اینم از این. یه جواب این بود که ما اینا رو تا جای اجازه میدیم که مخالفت عملیه قطعی پیش
نیاد.
یکی هم مصالحه قهریه بود. فردا ان شاء الله موافقت قطعی رو شروع کنیم. و الحمدلله رب العالمین.
الله
سلام
علیکم. دیو شو
بابا مخالفت شما. خدا حافظ شما. ای بابا هی تصرف میدید.